سابقه بیماری وجود نداره. ریسک فاکتوری هم ذکر نشد، مثلا سیگار کشیدن یا هر چیز ریسک فاکتور دیگه ای. توی معاینه هم توضیح دادیم که مشکل خاصی نداره. بیماری عروقی ممکن دچار رنگ پریدگی بکنن، موجب تغییر رنگ اندام بشن، که خب هیچ کدوم از اینها رو ما توی کیسمون نداشتیم.
درست.
مورد بعدی که یه خود احتمالش بیشتر میشه بیماری متابولیک هست که من توی گزینه عنوان کردم مثل دیابت. خب بیمار ما 35 سالش بود، باز هم میگم سابقه بیماری خودش و خانوادش نداشت، ریس فاکتوری نداشت، چاقی نداشت، بی امایش نرمال بود. به نظر نمیرسه مبتلا به بیماری های اندوکرین، بیماری های مثل دیابت باشه. از این ریس فاکتور هم که بگذاریم، کلن دیابت نوروپاتی که ایجاد میکنه به این صورت نیستش که به صورت لوکال یک قسمتی از اندام مثلا کف دست رو مبتلا بکنه. یه نوعی از آسیب عصبی توی دیابت دیده شده مونونوریت هست، حالا مونونوریت مولتیپلکس هست، که خب اگر دوستان مطالعه داشته باشن خواهند دید که تظاهراتش به این صورت که توی این بیمار هست بروز پیدا نمیکنه. با احتمال بیشتر گزینه بعدی دردهای ارجایی هست که خب من راهنمایی کردم، مثلا دیسکوپاتی گردنی. خب بیمار شغلش که نجار هست و سنش میتونه مبتلا به دیسکوپاتی گردنی باشه. خب چیزایی که به ضرر این تشخیص هستن این که خب درد گردن ما ذکر کردیم نداره. و نکته دیگه ای که باز به ضرر این تشخیص هست، ببینید دیسکای گردنی اگر قرار باشه رادیکولوپاتی برامون ایجاد بکنن، ریشه های عصبی رو درگیر میکنن، C4, C5, C6، اینا شایع تر از سایر ریشه ها درگیر میشن، که خب وقتی این ریشه ها درگیر میشن باز هم اینجا ما علائمون محدود به یه ناحیه نیست، مثلا اینطور نیست که فقط کف دست رو مبتلا بکنه. اما محتمل ترین گزینه ای که من در نظر گرفته بودم برای این بیمار گیر افتادگی های عصبی، حالا من به صورت شاخص عنوان کردم سندروم تونل کارپ. سندروم تونل کارپ یعنی کارپال تانل سندروم به اختصار CTS، دانشجویان پزشکی احتمالا باش آشنایی دارن. سندرومی هست، نشانگانی هست که به دلیل تحت فشار قرار گرفتن عصب مدیان در ناحیه مچ دست، در حقیقت زیر ترانسفر اسکارپال لیگامان، سبب بروز یه سری علائم میشه. علائم میتونه از کف دست، سطح کف دستی انگشتان یعنی سطح ولار یا پالمار انگشتان و سنگشت، بیشتر سنگشت رادیال سایر، یعنی انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط و مقدار کمی هم از انگشت حلقه سطح پالمارش رو درگیر بکنه، مثل همین کیسی که ما داشتیم. خب تو چه کسانی بیشتر بروز پیدا میکنه؟ کسانی که کارهای با دست بیشتر انجام میدن، مثلا تایپیست هستن، مثلا میکانیک هستن، مثل همین کیس ما مثلا نجار هستش. سن این بیماران برخلاف کیسی که من مطرح کردم بالاتر هست، معمولا سن 40 سال تا 55-60 سال مبتلا میشن و باز هم برخلاف کیسی که من مطرح کردم در بانوان این بیماری بیشتر دیده میشه. اما خب با توجه به دیستریبیوشن، با توجه به توزیع علائم بیمار که در ناحیه کف دستش هست و بیشتر شستش رو درگیر کرده، محتمل ترین تشخیص بین این گزینه ها از نظر من بیماری کارپال تانل سندروم است.
من در خدمتتونم. سپاسگزارم آقای دکتر. من میخوام از فرصت استفاده کنم در مورد درمان کارپال تانل هم یه خورده از شما بشنوم.
بله. خیلی سوال خوبیه، چون بیماری شایعی هست. خب من توضیح دادم راجبش که توی چه افرادی بیشتر دیده میشه. معمولا در دست دامینند، دست غالب بیمار، که خب اکثر افراد راست دست هستن، اون دستی که بیشتر باهاش کار میکنند این بیماری ظاهر میشه. اما درمانش چه هست؟ ببینید، درمان این بیماری خیلی وابسته به این هستش که اتیولوژی یا علت بروز این بیماری چی هست. به صورت نادرتر ممکنه توده های داخل مچ دست باشه، دفورمیتی های استخوانی داخل مچ دست باشه، بیماری های سیستمیکی مثل همین بیماری کلیوی یا حتی خود دیابت ممکنه علت سی تی اس باشه، کارپال تانل سیندروم.
بله.
اما به صورت شایع تر ما میگیم که این بیماری ایدیوپاتیک هست، تقریبا میشه گفت ناشناخته هست، علتی براش نداریم. خب اگر علتی پیدا کردیم که خب باید علت زمینه‌ای برطرف بشه، مثلا اون توده‌ای که باعث علائم شده رو باید خارج بکنیم، اگر دیابت هست قند رو کنترل بکنیم، اگر بیماری های مثلا تیروئید هست اصلاح بشن دیگه، علت زمینه‌ای باید اصلاح بشه.
درست.
اما تو اکثر مواردی که ما علتی نداریم چه باید بکنیم؟ ببینید، پایه های درمان و برخورد ما با این بیماری چند تا پایه هست. پایه اول تغییر شیوه زندگی هست. تغییر شیوه زندگی یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگر شغلی دارم که توی این شغلم از این دستم زیاد استفاده میکنم، بالاخص حرکات پیچشی، مثلا تصور بفرمایید مثل کسی که پیچکشتی رو دستش گرفته و داره میپیچونه، این حرکت یه حرکتی هستش که خب حالا مثال واضح تری هست، باید بدونم که این فشار رو باید از این دستم بردارم. عرض به حضور شما که یه سری مچبند ها، یه سری اسپلینت ها ما در دسترس عموم داریم که کمک میکنه که مچ دست در حالت خونسا قرار بگیره. حالت خونسا حالتی است که نه دست خم شده، فلکس شده به اصطلاح پزشکی، و نه اکستند شده، یعنی به پشت خم شده، در حالت نوتر هست. این حالت نوتر نگه داشتن مچ دست سبب میشه که فشار داخل تونل کارپال کمتر از حالتهای دیگه ای بشه، و وقتی فشار کمتر بشه، فشار روی عصب کمتر میشه و علائم بیمار هم کمتر حس میشه. یه سری داروها ممکنه استفاده بشه در کم کردن علائم سی تی اس، مثلا بعضی ویتامین ها B1 یا B6، بعضی داروها از جمله داروهایی که قبلا به عنوان داروهای ضد تشنج شناخته میشد، الان اون کاربرد رو نداره.
بله.
از جمله مشهورترینشون داروی گاباپنتین هست که خب علائم تحریک عصب رو کم میکنه. اگر با اصلاح شیوه زندگی، اگر با استفاده از باتل ها، مچبند ها، اگر با استفاده از داروها ما بهبودی در بیمارمون ندیدیم و علائم پیش رونده بود، دیگه ناچار به استفاده از روش های جراحی هستیم که باید عصب با زیر اون ترانسفرس کارپال لیگامان به اصطلاح آزاد بکنیم که بیمارمون علائمش کم تر بشه.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از سوالی که مطرح فرمودین. ما یک دقیقه فرصت داریم، اگر موضوعی باقی مونده در خدمتتون باشیم در این فرصتی یک دقیقه.
خواهش میکنم. از به حضور شما که خب یه نکته جالبه بگم، توی بارداری همین بیماری خیلی ممکنه بروز پیدا بکنه. توی بارداری به دلیل شرایط مادر باردار ما ترجیح میدیم که درمانهای کمتر تهاجمی تر، داروهایی که کمتر به جنین آسیب میزنه استفاده بکنیم، و امیدوار هستیم که بعد از زایمان مادر علائم تا یه چند هفته فروکش بکنه و نیاز به درمان دیگه ای نداشته باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت باشید.
ممنونم. شب شما بخیر. از شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
صحبت‌های دکتر میرحسینی رو شنیدیم. ایشون گفتن که گزینه سندروم کارپال تانل گزینه صحیح سوال امشب بود. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه سپهر دانش بودید. امیدوارم شب‌های آینده هم ما رو دنبال کنید. شب آرامی داشته باشید در کنار خانواده و خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشن.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صد و دو ثانیه با غزه.
پویش هر مدرسه یک خانواده در راستای حمایت از خانواده‌های جنگ زده و مظلوم لبنان و فلسطین توسط دانش آموزان قزوین آغاز به کار کرد.
چگونه شب سر بر بالین بگذارم و به خواب روم در حالی که شما وحشت زده در گوشه ای از خانه های آواره ایتان نشستید؟
غزه رو می دیدم که اسرائیل همه جا رو خراب میکنن، دیدم که اونا هیچی ندارد، بعد بعضی از بچه از گوشه ای دارن میمیرن. گفتم من هم میخوام یک کمک بهشون کنم.
من میخوام بهشون یه سکه هدیه بدم، یه انگشتر میخوام به بچه های قزوین.
دوست داشتم کنار اونا باشم اما نمیشد، به خاطر همینم تصمیم گرفتم کمک نقدی کنم و میخوام بگم که مردم غزه ما همیشه قلبمون پیش شما.
سخنرانی بازیگر یهودی در حمایت از غزه.
ریسی کابل سوبر لوس انتورنو لو که تی استا پاسندو نل موندو. غزه، غزه، غزه.
نورمن برکسی، بازیگر مشهور یهودی در تئاتر و تلویزیون آمریکای لاتین، پس از دریافت جایزه یک عمر افتخار در جشنواره ای، یک سخنرانی پرشور در حمایت از غزه انجام داد. مسئولان عرب چه می‌خواهند؟ نماینده جنبش حماس در ایران گفت: الان نباید سوال این باشد که ایران برای فلسطین چه کرده است. ایران از جان برای فلسطین مایه گذاشت. باید بپرسید کجایند آنهایی که در منطقه ادعای حمایت از فلسطین را دارند؟ و خودکشی تنها راه نجات نظامیان صهیونیست از کابوس جنگ.
غزه تنها نیست.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
دانای توانا. سلام، سلام و درود بر شما همیهنان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم موضوعات و مباحث مربوط به دانش، تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که شما علاقمندان هم اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به شماره 30102. این گفتگو رژیم غذایی آنابولیک. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام بر شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای دکتر موحدی، ابتدا به عنوان مقدمه پیرامون رژیم آنابولیک و مراحل این رژیم توضیحاتی رو بفرمایید. خیلی متشکرم.
خب در خصوص رژیم آنابولیک، معمولا ما رژیم آنابولیک رو بیشتر میشه فکر کنیم که رژیم مورد علاقه کسایی هست که بدنسازی کار میکنن یا دنبال فیتنس هستن و این موارد، بخصوص باشگاه ها معمولا خیلی علاقه خاصی به این تیپ رژیم ها هستش. رژیم های آنابولیک در حقیقت هدفی که دارن اینه که ما توده عضلانی رو در فرد ببریم بالا و عضله سازی کنیم براشون در حقیقت. حالا البته اگه که فرد در سن رشد هم باشه، یه نیم نگاهی هم به افزایش قد فرد رو هم داریم در این تیپ رژیم ها، ولی اولویت اصلی عملا میشه گفتش که برای عضله سازی هستش. معمولا هم در این تیپ رژیم ها اولین کاری که خب به طور سنتی باید انجام بشه، برای همه رژیم ها این هم مستثنا نیست، ما مقدار کالری مورد نیاز فرد رو محاسبه میکنیم. بعد که این کالری محاسبه شد، حالا من به تدریج مقدار کالری دریافتیش رو بین مثلا 200 تا 500 کیلوکالری میبریم بالاتر به طور روزانه، با این تفاوت که سورس یا منبع در حقیقت این کالری اضافه شده رو میبریم روی منابع پروتئینی در حقیقت و اونها رو زیادتر میکنیم، که همزمان که داره کالری میره بالا، مانع از این بشه که بخواد چربی در فرد ایجاد بشه و چاقی چربی رو بخوایم ما در فرد داشته باشیم. مقدار پروتئینی هم که معمولا به طور روزانه توصیه میکنیم در این تیپ رژیم ها بین 1.6 تا 2.2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هست. و منابعی هم که معمولا توصیه میکنیم، خب طبیعتا منابع حیوانی جایگاه اصلی هست برای ما، بحث گوشت و ماهی و تخم مرغ و لبنیات هستش. طبیعتا در مرحله بعد میریم سراغ پروتئین های حیوانی مثل حبوبات. و مقدار کربوهیدرات رو در این تیپ رژیم ها ما محدود میکنیم. البته محدود کردنش یه ذره خاص هست، یعنی این که ما حالا دو تا رژیم معروف هست به رژیم های سیکدی، یکیش که خب بحث مال عملا کلیه هستش که برده این مبحث نمیشیم ما، یه سیکدی یک داریم که در حقیقت این رژیم هستش که در مورد همین آنابولیک استفاده میشه در حقیقت، به صورتی هستش که کربوهیدرات ما مدام در حال تغییر هستیم و مقداری که بخوایم به فرد بدیم مقدار بین 5-10%، تو بعضی موارد بین 5-15% کربوهیدرات رو مثلا در نظر میگیریم. بیشترین فوکوسمون روی مقدار پروتئین هستش. البته در مورد رژیم آنابولیک میشه گفتش که یه راهنمای قطعی نمیتونیم بگیم، چون بسته به شرایط بیمار یه کمی متفاوت هستش که بخوایم بگیم چقدر. مثلا فرض کن برای این فرد خاص من بخوام پروتئین رو شروع بکنم، یه موقع هست فرد در مرحله کات کردن هستش، یه فرد هستش که نه بدن کلن اصلا عضله خاصی نداره، یه ذره متفاوت هستین اگه بخوایم به طور. برای همین بسته به شرایط یه کمی ما در ارقام و اعدادمون تفاوت خواهیم داشتش طبیعتا.
اما آقای دکتر موحدی، این سوال هم پیش میاد که مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در این رژیم غذایی کدوم ها هستند؟ بفرمایید.
خب همونطور که در ابتدای شروع کردم در مورد رژیم آنابولی که بیشتر منابع پروتئینی داره استفاده میشه در این رژیم غذایی، ما عملا مواد غذایی که مجاز هست بحث پروتئین ها هست، شامل انواع گوشت قرمز، گوشت گاو و گوسفند و ترجیحاً البته بخش کم چربیش رو اولویت داره برای ما. بعد از اون گوشت سفید هست، حالا میخواد مرغ باشه، باقلمون باشه یا سایر مواد. و ماهی ها عملا انواع ماهی رو و همینطور میگو و این موارد غذاهای دریایی رو توصیه میکنیم. تخم مرغ قطعا جایگاه داره. بعد تخم مرغ وقتی میگه تخم کامل هست، یعنی زرده تخم مرغ هم مصرف میشه. باسو بعضی از باشگاه ها میان زرده ها رو مصرف نمیکنن، فقط سفیده رو میخورن، نه این کامل باید مصرف بشه. و در نهایت لبنیات هم جایگاه ویژه داره، انواع ماست، پنیر و شیر رو ما برای این عزیزان توصیه میکنیم که میتونن مصرف کنن. موارد غذایی مجاز هست. البته کربوهیدرات‌های پیچیده رو هم مجاز هستن. ما سیب زمینی مثلا توصیه میکنیم براشون، چربوی سالم مثل آجیل و مغزها با جایگاه داره در این رژیم. سبزی و میوه نسبتاً کمتر مصرف میشه ولی مجاز هست مصرفش، میوه ها هم همینطور. اما موادی که غیر مجاز هست در این رژیم، بحث استفاده از قندهای ساده، انواع شیرینی و دسرها و کیک و بیسکویت و این حرفا هستش که معمولا تو خیلی از بیماری دیگه هم معمولا اونها رد میکنیم. چربوی ترانس و اشبا رو هم تا جای ممکن محدود میکنیم. مواردی مثل سیب زمینی سرخ کرده مثلا، یا مرغای سوخاری مثلا که روغن بسیار فراوانی داره، و همینطور سوسو کالباس، فست فودایی که همیشه نقش منفی فیلم بودن و هنوزم هستند، حتی در این رژیم هم همچنان نقش منفی محسوب میشن. غذاهای فوری و فراوری شده رو هم باز توصیه نکنید. جالب فقط یه استثنا داریم در مورد مثلا تون ماهی، که تون ماهی به عنوان غذای فراوری شده اون شکلی مثل سوسو کالباس نیست، در حقیقت نیمه فراوریه یه جوری میشه گفتش. تون مهم مستثناست از این مورد. پیتزا، همبرگر یا فست فودای این شکلی کالری بالایی رو دارن و مواد مغذی کم دارن رو هم توصیه نمی کنیم. اما اینها در مجموعش بسته به شرایط فرد ما میایم معین میکنیم که از کدوم حالا بیشتر بخوره، از کدوم کمتر بخوره که بخواد ادامه رژیمش داشته باشه.
رژیم غذایی آنابولیک و این سوالی که مطرح میشه آقای دکتر موحدی، چه تفاوت‌های این برنامه غذایی یا رژیم غذایی با رژیم غذایی لاغری کتوژنیک داره؟ البته کتوژنیک رو بعضی وقتا برای موارد درمانی هم استفاده میکنن که اصلا اصل و اساسش همون موارد درمانی بوده که بعدن اومدن و به عنوان یه رژیم مفید و مؤثر در کوتاه مدت برای کاهش وزن هم معرفیش کردن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب تفاوت اصلی بین این دوتا رژیم اینه که ما در رژیم کتوژنیک هدفمون اینه که بدن فرد به مرحله کتوزیس برسه و کتون بادی ها در خونش بره بالا، اما در رژیم آنابولیک ما این هدف رو نداریم. برای همین در حقیقت میشه گفت یه جورایی رژیم آنابولیک نوع، حالا نمیتونم بگم بهینه شده، نوع تغییر یافته شده کتوژنیک هستش. برای اینکه ما یه سری روز معمول داریم که یه شبه کتوژنیک مانند هستش، بعد دوباره یه سری روز غیر، مثلا روز غیر عادی، روز تعطیل رو داریم که در حقیقت اونجا باز دوباره حالت از حالت کتوژنیک خارج میشه. بدن تو فاز کتوزیس نمیفته در مرحله‌ای که داره رژیم آنابولیک میگیره. این تفاوت اصلی هستش توی این دوتا. ما هدفمون تو آنابولیک عضله سازی هست، در حالی که در کتوژنیک هدف ما کاهش وزن هست در فرد و چربی سوزی بیشتر رو مد نظر خودمون داریم. و البته باز کتوژنیک رو ما مثلا در بیماری دیابتی میتونیم توصیه بکنیم، نیاز به انسولین رو هضم میکنه براشون. باز اینا عزیزان زیر نظر متخصص باشن، این موقع فکر نکنن تا کتو گرفتن میتونن انسولین رو قطع کنن، نه حتما زیر نظر متخصص باشن. ولی در رژیم آنابولیک ما اصلا این هدف رو نداریم و این تفاوت‌های اصلی بین این دوتا محسوب میشه.
آقای دکتر موحدی، کسانی که این رژیم رو رعایت میکنند، رژیم غذایی آنابولیک، ممکنه دچار کمبود کدوم گروه از املاح و ویتامین ها بشن؟ بفرمایید.
معمولا استفاده از این تیپ رژیم ها چند تا مشکل ایجاد میکنه. یکی اینکه چون میوه و سبزیش تا حدی میاد پایین، عملا ویتامین های کمتری رو دریافت میکنن، به خصوص ویتامین محلول در آب رو خیلی کمتر مصرف میکنن. بعد از اون تا حدی میتونیم بگیم ویتامین محلول در چربی خیلی کم، البته بیشتر محلول در آب ها رو ما باش مشکل، گروه ب رو ما باهاش مشکل داریم، ویتامین سی رو معمولا دچار کمبودش میتونن بشن. و همینطور از مواردی که معدنی هست، باز مواد معدنی هم به نسبت کمتر دریافت میکنن. کلسیوم رو تا حدی، باز بسته میداره که اون در آنابولیک چه مقدار شیر و لبنیات براش در نظر گرفته شده باشه.
بله،
اگه شیر و لبنیات توش محدودتر باشه برای فرد، یا مثلا میخواد آنابولیک بگیره ولی مثلا مشکل لاکتوز افیشنسی این حرفا داره، در این موارد خب طبیعتاً بحث مشکل کلسیوم رو هم باهاشون خواهیم داشت. و مقدار فیبر دریافتیشون هم در رژیم آنابولیک معمولا مقدار پایینی هست که میتونه مشکلات گوارشی به خصوص یبوست برای این افراد ایجاد بکنه.
خیلی متشکر. اما بریم سراغ آخرین پرسش. آقای دکتر موحدی، پیرامون مزایا و معایب رژیم غذایی آنابولیک بفرمایید که کدوم موارد میتونن باشن برای آگاهی بیشتر مخاطبان خوب، شنوندگان عزیز رادیو سلامت، که اگر بخوان که یک دوره ای در یک مقطعی این رژیم غذایی رو تجربه کنن.
خب از نظر مزیت که خب عملاً بحث عضلسازی برای ما هستش در این رژیم، که کمک اصلی رو میکنه برای کسایی که میخوان عضلسازی کنن یا بافت عضلانی ضعیفی رو دارن حالا میخوان تقویتش بکنن. و همینطور بحث ورزشکارا هستش که دیگه عملاً بسته به شرایط ورزشیشون، و همینطور تا حدی روی قند خون هم میتونه باعث متعادل کردن قند خون بشه، با توجه به کربوهیدرات نسبتاً پایینی رو ما در این رژیم داریم. و در بهبود ریکاوری دوره تمرینی هم باز رژیم آنابولیک می کمک بکنه که فردی که داره ورزش میکنه دچار مشکل نشه. خطر افزایش چربی بدن رو به عنوان یکی از معایبش باید در نظر بگیریم، چون نسبتاً چربی توی این رژیم بالا هستش. در کنار پروتئین بالا ما چربی بالایی رو هم داریم، برای همین این رو هم با جزء مواردیه که به عنوان نکته منفی میتونیم براشون در نظر بگیریم. بحث هزینه بالای عملا این رژیم هست، چون مواد پروتئینی همیشه گران قیمت‌تر هستن تا مواد کربوهیدرات، در نتیجه از نظر هزینه هم جزء موارد گران قیمت محسوب میشه و نکته منفی هستش. اما در مجموعش جزء مواردی هستش که برای بعضی از افراد تو شرایط خاص توصیه میکنه.
بخش گزارش رو با هم بشنویم. خانم سارا اکبری همکار گزارشگرمون گفتگو کرده با همیهنان عزیز. برمیگردیم خدمت شما و توضیحات تکمیلی رو ازتون میشنویم.
درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه، انشاءالله چهار ستون بدنتون سالم باشه. سلام میکنم به همه همکاران خوبم، شنوندگان عزیز رادیو سلامت و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از داخل یکی از کوچه های شهرمون میشنوید، در محله فاطمیه هستم و خانومی که داشتن کلید مینداختم وارد منزلشون بشن. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
حالتون چطوره؟
مرسی، متشکر.
کجا بودین خانم؟
خرید بودم.
زنده باشین انشاءالله. چقدر اهل رژیم های غذایی هستید خانم؟
سعی میکنم، حالا چون که بخوام، خیلی معتقدم که وزنم باید حتما در حالت نرمال و ایدئال نگه دارم، حتما از رژیم های غذایی استفاده میکنم.
رژیم آنابولیک هم چیزی در موردش شنیدین؟ تا به حال استفاده کردین؟
بله، خب چون من انواع مختلف رژیم ها رو امتحان کردم، تا حدودی هم آشنایی دارم با این رژیم. در واقع اینطوری هست که به رژیم کم کربوهیدرات معروفه، یعنی کربوهیدرات کمی استفاده می‌کنی و بعد این بدن رو میاره به چربی سوزی.